که امروز بحث دومی که امروز میخواستیم راجبش صحبت بکنم کلا برگشتن نگاه کردن به این ماجرای حزب کمونیست کارگری ایران و به خصوص این انشعابی که داده بیرون حزب اتحاد کمونیست کارگری و اینکه این حزب کجا وای میسه، چجوری باید ارزیابیش کرد و این اتفاقات رو چجوری باید دید. واسه وقتی که این بحث رو اعلام کردیم قرار نبود اون، یعنی هنوز اون سندی که نوشته شده از طرف حزب حکمتیست اومد اون هنوز نوشته نشده بود و من میخواستم در واقع پایه های استدلالی که اونجا نوشته شده رو اینجا بگم و بعد اون سند رو بنویسیم. منتها بالاخره روال اینجوری اتفاق افتاد که اول جلسه دفتر سیاسی رو گرفتیم، یه سری از این بحث ها رو اونجا کردیم و بعدش به خصوص با جدا شدن این حزب، درست شدن حزب اتحاد کمونیست و کارگری، مجبور شدیم اون سند رو قبلش بدیم که و بعدش این بحث بکنیم. در نتیجه به طور واقعی این بحث یه جوری توضیح اون سنده و بحث جدید نیست، بحث به اصطلاح روی پای خودش تنهایی نیست. ببینیم وقتی ارزیابی میکنیم از این اتفاق، قبل از این به نظر باید یه بار دیگه برگردیم ارزیابی روشنی از حزب کمونیست کارگری به دست بدیم. توی چند سال گذشته ما مرتب این ارزیابی رو تکرار کردیم و سعی کردیم مستدلش کنیم. من تا اینجا دوست داشتم که خیلی خلاصه یه بار دیگه به خصوص با بحثی که تو قسمت قبل کردم راجع به اینکه مشخصات ناسیونالیسم پروغرب چیه، مبانی به اصطلاح جنبشیش چیه، نه احزابش که احزابش هر کدومش یه رنگن یه جورن چیه، اینجا برگردم و دوباره از این زاویه به حزب کمونیست کارگری، به حزب اتحاد کمونیست کارگری نگاه کنم و بگم که اینا از نظر ما چی هستن یا چه جوری باید نگاهشون کرد. ببینین این حزب رو چند جور میشه، همسه هر حزب چپی یا هر حزب کمونیستی چند جور میشه و باید چند جور ارزیابی کرد، از چند زاویه مختلف ارزیابی کرد. یکی از یه زاویه نظری، فکری، تئوریک و به هر حال از این زاویه میشه ارزیابی کرد و گفت که اینا چی میگن چی نمیگن و حکم ما راجع به فرض کنین که پایه های نظریشون چیه. این یه پایه، یه بخش قضیه است. یه بخش قضیه دیگه اینه که همونطور که تو اول بحث قبلی هم توضیح دادم، به نظر من احزاب رو با نظراتشون نمیشه توضیح داد. نه حزب دموکرات رو ما قبول میکنیم، حزب دموکرات کردستان ایران اون چیزیه که خودش میگه، نه کمال زحمتکشان رو قبول میکنیم اون چیزیه که خودش میگه، نه قبول داریم رضا پهلوی نماینده همه مردم ایران و شاه همه مردم ایرانه، نه هیچ حزبی رو، حتی حزب حکمتیست رو به محاسبه اون چیزی که خودش راجع به خودش میگه و بر اساس نه تنها راجع به اون چیزی که خودش راجع به خودش میگه بلکه بر اساس نظراتش. چون نظرات، اگه به این نتیجه برسیم که احزاب رو باید بر اساس نظراتشون ارزیابی کنیم و دلیل اینور اونور رفتنشون و نظراتشون به اصطلاح بدونیم، به یه سیستم پوچی میرسیم. به این معنی که چجوری میشه مانع شد احزابی فرض کن به راست بشه، فرض کن تو اون سنت قدیم چپ به راست بچرخن یا به چپ بچرخن ریویزیونیست بشن. ریویزیونیست یعنی تو عقایدشون تجدید نظر کردن، چون که مرتب مثل صوفی هی خلوص ایدئولوژیک بکنن خودشونو، هی بشینن قرآن بخونن، کتاب مارکس، ذکر کتاب مارکس بکنن و این امید که خودشونو خالص بکنن، بورژوازی درشون حلول نکنه، مثلا افکار چپندرقیچی توشون پیدا نشه. این میرسونه که سنت راستش چپ بوده. چپ اگه برگردیم نگاه کنین، چپ سنتی چه تو ایران چه تو دنیا، ازشون بپرسین اونایی که رادیکال بودن، بپرسین روسیه چی بود، میگن حزب ریویزیونیست بود، حزبشون ریویزیونیست بود، حزب روسیه ریویزیونیست بود، تجدید نظر کرده بود تو عقایدی، کافر شده، به عبارت دیگر کافر شده بود. ریویزیونیست یعنی تجدید نظر کردن، نظرات تحریفی داشت. خب اینن اسلامی مذهبیه و کل بحث کمونیسم کارگری دقیقاً تو بحث تاریخ حزب کمونیست کارگری اون چند سال پیش که اینجا گفتم و فکر کنم چاپم شد، اونجا گفتم که اتفاقا بحث کمونیسم کارگری خود منصور حکمت میگه و اون طور که تو اتفاق افتاد تو همین ارزیابی از ریویزیونیسم بود، که بحث این بود که بعد از تشکیل حزب کمونیست ایران بحث این بود که این حزب ما ضد رویزیونیستیه. بحث پیش اومد اون وقت تو دفتر سیاسی کمیته مرکزی، رویزیونیسم چیست؟ بعد شروع شد همون سیستمایی که هست. رویزیونیسم یه دیدگاه بورژواییه، یه تجدید نظر بورژواییه در عقاید کمونیستی و نمایندگی بورژوایی رو میکنه. خب بعد این بود چجوری میشه جلوش رو گرفت، چجوری میشه جلوش سد بست. بعد متوجه میشدی راهی که میرسی فقط به انقلاب ایدئولوژیک ختم میشه. و اینجا اتفاقا از همینجا مارکس، از همینجا منصور حکمت برگشت گفت رویزیونیسم نماینده نفوذ بورژوازی تو طبقه کارگر نیست، تجدید نظرم تو عقاید کمونیستی نیست، خودش یه عقاید بورژوایی رو پای خودشون اسم رو خودش میذاره، خودش بخشی از یه جنبش استالین ناسیونالیست روس بود. اینکه چه جوری خودش رو بیان کرد، اون بخش دوم از رو نحوه بیان خودش که به خودش گفت لنینیست، شما نتونی برگردی بگی که استالین لنینیست تحریف شده بود. شاید بوده به یه نظر، از نظر تئوریک خالص بوده، ولی موقعیتش و دلیل چرخشش و فلسفه این که اون حرکت رو کرد این نبود در عقایدش تردید کرد، این بود که موضعی داشت، سنتی رو پیشبینیم، سنتی رو میذاشت جلو که به اون عقاید تجدید نظر شده احتیاج داشت، با عقاید لنین نمیتونست کوب کنه. یعنی اینه که ضرورت مادیه که آدم رو به قبول یه افق، به قبول یه تجدید نظر تو سیاست مجبور میکنه، نه به عکس. یعنی ماتریالیزم تاریخی یعنی همین، یعنی پایه اینجوری نیست افکار آدم موقعیتش رو تعیین میکنه، موقعیتش افکارش رو تعیین میکنه. من اگه تصمیم بگیرم، فرض کنیم من اگه تصمیم بگیرم که بعد از 1923 روسیه باید به سرعت صنعتی بشه، به سرعت تمام اون آرمانایی که برای ناسیونالیسم ایرانی براتون شمردم اینجا جلسه بعد، که ایران باید بزرگ باشه، ایران باید صنعتی باشه، ایران باید پیشرفته باشه، ایران باید، بحثی راجع به اینکه کارگر چجوری زندگی بکنه نداره، بس راجع به اینه که ایران باید اینجوری باشه و طبعا از قبل کار ارزون کارگر از طریق فشار کار میتونی این کارو بکنی و تمامیت ارزی داشته باشه. ناسیونالیسم روس هم عیناً همین خواستار داشت، روسیه باید بزرگ باشه، روسیه باید به سرعت خودشو به اروپا برسونه، روسیه باید قدرت اصلی اروپا بشه، روسیه باید صنعتی بشه. روسیه این آرمانی بود اصلا تو موج میزد تو حزب بولشویک که تو بحث انقلاب روسیه مفصل راجع بهش صحبت کردم. و شما اگه بخواید اینو عملی کنین، وقتی که با عقاید لنین نمیتونین اینو عملی کنین. عملی کردن یا همچنین صنعتی کردن روسیه به اون شیوهی که استالین کرد، کار عظیمی کرد استالین، یک کشور عقب مونده رو در عرض 15 سال به یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی دنیا تبدیل کرد. خیلی کار عظیمی بود، تو تاریخ بشر بی سابقه بود. این کار با عقاید لنین نمیشد کرد. اردوی کار اجباری میخواستی، اعتراض سرکوب شده کارگر میخواستی، باید خفقان به وجود میآوردی، همه رو مثل به شیوه واقعا بردگی به کار میکشیدی. تا خب تو متن اون جامعه‌ای که پشتشو داده به یه مشروعیتی از انقلابی که رفرمیسم جزوش بوده، گفته بیمه بیکاری میدیم، گفته فلان میکنیم، مجبور خودشو با اون توجیه کنه. میخوام بگم که دلیل این که سیاست های حزب بولشویک به اون سمت میچرخه، دلیلش نظراتشون نیست، دلیلش افق و سنتیه که نمایندگی میکنن و اون نظرات ایجاب میکنه. در نتیجه وقتی از یه حزبی ارزیابی میکنیم، ما دو خصوص از یه حزب چپی ارزیابی میکنیم، از حزب راست هم راستش ارزیابی میکنیم، دو تا مقوله رو باید از هم جدا کنیم. به خصوص در مورد حزب چپ، یه حزب چپی اینه که خب ارزیابی کنیم اینا به خودشون میگن مارکسیست، چه ایرادی داره تو مارکسیزمشون؟ نظریه مارکسیست به طور اخص، منتها بعدش فراموش کنی که مارکسیسته، فراموش کنی به خودش میگه مارکسیست، فراموش کنی تاریخش چیه، ورش داری بذاریش رو شطرنج جنبشی جامعه، ببینی این با کجا داره کلیک میکنه، کدوم جنبش رو داره بیان میکنه، از خودش میده بیرون که حالا ابزار بیانش، نحوه فرمولاسیونش چیه. این خاصیتی که به ما ابزار میده بفهمیم احزاب رو تشخیص بدیم. اگه اینو نداشتیم وقت متوجه نمیشدیم چرا خمینی عقب مونده ای که هنوز با دست قضا میخورد و رو زمین و فقط ادایت صوفی ما در می آورد، چرا اون وقت بهش میگفتیم نماینده بورژوازی، بورژوا امپریالیسم، بهش میگفتیم دو جناح بورژوا امپریالیستی دیگه. خمینی رو ما بهش میگفتیم بورژوا امپریالیست. اگه اینو نبینی وقت به خمینی میگی خورده بورژوا. دلیل این که بهش میگی بورژوا امپریالیست به خاطر این که خمینی با همه عقاب ماندگی، با اینکه قرآن میخونه، با اینکه نمیدونم چی میخونه، چه جوری خودشو بیان میکنه، نامربوطه. اون چیزی که میذاره تو جامعه تو اون مقطع نیازهای یه جنبش دیگر، یه جنبش معین رو داره نمایندگی میکنه، جنبشی که میخواد سلطه سرمایه رو نگه داره تو اون شرایط ممکن به اون وسیله میشه نگهش داشت، یه دوره انقلابی. و نه با هیچ مشتق دهمی نمیتونه خمینی رو به امپریالیسم مفروضی وقتی که آمریکا رو بس تو نمیدونم سفارت داره اشغال میکنه و چه میدونم از اون کارا میکنه که میکرد. آمریکا از روسیه بدتر، از روسیه از آمریکا بدتر، از هر دو از هم بدتر، از این چیزا جمله ها میگفت. چجوری؟ چرا؟ یه عده اینو به عنوان فحش میگرفتن، ولی به طور واقعی این تحلیل خیلی ماتریالیستی بود که اون وقت منصور حکمت از موقعیت به اصطلاح جنبش اسلامی اون وقت داد. گفت اینا یکی از جناهای بورژوا امپریالیستن. و اینا بنی صدر چجوری بهش میگفتی جناح دو جناح در بورژوا امپریالیستی هست؟ بنی صدر هم همین بود، بهش میگفتیم اینا دو جناح هم توی جنبش، یه جنبشی هستن که مستقل از بیان مذهبیشون، مستقل از قرآن خونی و اشکال عقب مونده و بسیار بدویشون، مستقل از این که مستقل از رتوریک پوپولیستیشون که عمیقا پوپولیستی بود، خدا کارگر بوده، من دست سر کارگر رو میبوسم، عدل علی بیاد، اینا رتوریکای پوپولیستی، همه اینا شعرا به اصطلاح قافیه وافیه پوپولیستیه. مستقل از اینا چجوری میفهمید، چجوری میتونی تشخیص بدی که خمینی زدم و داره سرمایه رو ملی میکنه، داره با آمریکا فوش میده، داره این کارا رو میکنه، کل اسرائیل رو ناامن کرده، داره همه اون کارهایی که کرده بازم ضد انقلاب بورژوا امپریالیستیه. و چجوری میتونی تصمیم بگیری که لنینی که گفته این دوره فراکسیون حق نیست تو حزب ما درست بکنه، اصلا مخالفم قبول نمیکنیم، نپم اجازه میدیم رشد کنه، آزادی مازادی هم برای دو سه سال نداریم، دهقانان اجازه دارن بکارن و پول ذخیره کنن، اون پرولتری، این یکی بورژوا امپریالیستی. اثر عقاید نمیشه اینا رو توضیح داد، باید بذاریش تو شطرنج واقعه اون جامعه‌ای که هست و از قضاوتش بکنی، و یا نه اثر عقایدش که برای حزب کمونیست کارگری هم و حزب حکمتی، هر حزبی رو، کومله، حزب دموکرات، همه احزاب رو باید بذاریم تو این متن. حتی آدم وقتی برمیگرده به خودش نگاه میکنه خودشو باید بذاره تو اون متن، ببینه چیو میخواد و چیو نمایندگی میکنه و چه جوری. به ما از این سر وقتی نگاه بکنیم، ما همیشه سعی کردیم حزب کمونیست کارگری رو از این سر نگاه کنیم، تبیینی که دادیم از جدایی خودمون از اون حزب هم از همین سر بوده، تبیینی که از حرکت بعدی این حزب دادیم از این سر بوده، خیلی بند نکردیم به عقایدشون که باید هم بند بکنیم، راستش باید نقد بکنیم، ولی خیلی نکردیم. ولی وقتی نگاه میکنی به لحاظ تئوریک، وقتی فرمولبندی ها اینا رو نگاه میکنی، یه فرمولبندی تماما پوپولیستی و دست میدن. وقتی به عنوان مارکسیست نگاهشون میکنی، یه مارکسیست اینا رو نگاه کنه بهشون میگه اینا پوپولیستن. میدونین چرا؟ برای اینکه فکر میکنن با یه انقلاب همگانی میتونن سوسیالیسم بیارن. و وقتی ما میگیم انقلاب، فوشی که به ما میدادن فلانی گفته سوسیالیسم رم میدهد، دارتونه که هنوزم میگن سوسیالیسم قرار نیست بورژوازی رو رم بده، بورژوازی قرار بیاد سوسیالیسم برای ما اجرا کنه. بخشای مهمی از جامعه خورد به خصوص اقشار بالا خورد بورژوازی میان نه تنها رم میکنن، علیه سوسیالیسم اسلحه برمیدارن. و این اصلا منطق مبارزه طبقاتیه، اصلا این منطق مارکسه. مارکس میگه که اشکالی این نیست که بابا جان طرف عقلش نمیرسه سوسیالیسم خوبه، حاجی برخوردار قدیم، حالا من مثال قدیم میذارم، حاجی برخوردار عقلش نمیرسه سوسیالیسم خوبه، یا دهقان مثلا مرفه عقلش نمیرسه، اگه تو براش توضیح بدی سوسیالیسم خوبه میاد دنبالت. اینطوری نیست، منفعت طبقاتی آدم ها رو به حرکت در میاره. بابا طرف دوست نداره، دوست نداره سودش بیفته، بورژوازی میره علیه کارگر صف می‌بنده، نه از سر ناآگاهیش، از سر منفعت طبقاتیش. یه بالاترین نوع منفعت طبقاتیش اینه که نظر قدرت دست طبقه کارگر بیفته. این که در نهایت همه خوشحال خواهند شد، این بشریت رو نمایندگی میکنه، یه حرفه. اینی که اینو تسری بدی به این که توی انقلابی بورژوازی میاد همراه تو، بورژوازی که ارشادش کردی و عقاید بورژواییش رو پاک کردی و تبهمان یه بخشی از جامعه، یه جنبش بورژوایی رو قانع کردی که من بیام با تو، توده هایی رو بیام با تو، اون وقت دیگه این توهمیه که بهش میگن پوپولیسم. این بحثی بود که توی انقلاب 57 هم کسانی که میخواستن با اون انقلاب سوسیالیسم رو بیارن، حالا یا اون سوسیالیسم رو بیارن یا که تروتسکیستا بودن یا اینکه اصلا با انقلاب دموکراتیک سوسیالیسم رو بیارن، ته ماجرا این بود یه انقلابی راه افتاده، یه تحرکی راه افتاده. ما بحثمون این بود و به نظر من بحث مارکسیستی اینه که این انقلاب رو نگاه میکنم میگم این جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی، این انقلاب سوسیالیستی نیست. سوال بعدی اینه که خب به شما چه مربوطه اینجور اگه انقلاب سوسیالیستی نیست؟ جواب من اینه که من کارم اینه که این انقلاب رو آنچنان هدایت بکنم که بشه درست تخت پرش من به انقلاب سوسیالیستی، اون بحث انقلاب بیوقفه، این انقلاب رو. ولی به شرطی میتونم این کار رو بکنم که تمایزاتش رو با انقلاب خودم بدونم. به شرطی کاری میتونم بکنم، یکی از ارکان این که تخت پرشش بکنم، تو این پروسه طبقه ما آگاه کرده باشم، بخش وسیعی از زحمتکشان آگاه کرده باشم که بابا جان اون چیزی که ما میخوایم با این فرق میکنه. اگه جمهوری اسلامی هم بیفته، آزادی بیاد و همه اون چیزا رو میگن، هنوز کارگر کارگره، هنوز سرمایه‌دار سرمایه‌داره. وعده سازشی ندیم، به قول لنین خاتمه یه جنگ، سرنگونی جمهوری اسلامی شروع یه جنگ دیگه باشه، یه رکنش اینه که لشکرت آماده کرده باشی برای جنگ بعدی که در راه است. اون انقلاب مداومه یعنی وعده یه جنگ بعدی. ما داریم، ما منشور سرنگونیمون رو صادر کردیم، نگفتیم این خاتمه جنگه، وعده یه جنگ بعد آینده رو دادیم به همه. گفتیم تازه بعد از جمهوری اسلامی کشمکش واقعی شروع میشه بر سر قدرت و ما میخوایم قدرت رو بگیریم و بورژوازی رو سرنگون کنیم. وعده هیچ سازشی ندادیم که هیچی، علنا وعده جنگ دادیم. وقت باید برای این جنگ نیروت آماده کنی، و اون وقت برای جنگ نیروت آماده کنی، یه بعدش اینه که ذهنش آماده کنی، بازش کنی، بشناسونی دشمناشو، خودآگاهیش ببری بالا. ولی اگه هی سرش بکنی هر کی اومد شروع کرد سوسیالیسم، اون دیگه احتیاجی نداره به اینکه این خودآگاهی رو پیدا کنه. ظاهرا این قیافه گرفتی، رادیکالیزه کردی اون چیزی که در اتفاق میفته، ولی به طور واقعی عقایدت تعدیل کردی، جنبشت مستحیل کردی توی جنبشی